مهربانی.
تشکر صفی جان. دفتر سیگار در افغانستان، سیستم انتخاباتی افغانستان و انتخابات برگزار شده در این کشور را ناقص خوانده و گفته که امریکا باید در ترتیب پالیسی جدید خود از آن بیاموزد. محکمه در روسیه الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون حکومت را به 3.5 سال زندان محکوم کرد و امریکا تصمیم محکمه را تقبیه. سلام، اینجا رادیو آزادی، ساعت 7:31. امروز چهارشنبه 3 مای فوریه سال 2021 میلادی مصادف می شود با 15 مای دلو سال 1399 هجری شمسی. من مقیم نائب میزبان این مجله خبری هستم. عبدالقادر جلالوف مرا در بخش تکنیکی این برنامه کمک می کند. اما نخست خبرها. سرخط خبرها. راکت پراگنی از پاکستان بر مناطق مسکونی در کنر و غیر نظامیان آسیب رسانده. برخلاف ادعای امریکا، جرمنی میگوید خروج نیروها همزمان با پیشرفت در مذاکرات صورت گیرد. واکسین ضد کرونا روسیه 91% مؤثر ثابت شد. محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در اثر راکت پراگنی های اردوی پاکستان در ولسوالی شلتن این ولایت به مردم ملکی آسیب رسیده است، اما او تا هنوز گفت که تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست. او ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت اردوی پاکستان در نزدیک به 24 ساعت گذشته حدود 70 گلوله سنگین را بر خانه های مردم در ولسوالی شلتن پرتاب کردند. او افزود
مالی تلفات اوختی به
خسارات مالی به بار آورده، زیرا درختان و زمین های زراعتی از بین می روند. خسارات مالی دارد، اما در مورد تلفات جانی تا هنوز به ما گزارش نرسیده است.
مقام های پاکستانی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. برخلاف ادعای ایالات متحده، آیکوماس وزیر خارجه جرمنی میگوید نیروهای بین‌المللی پیش از پایان پروسه صلح نباید افغانستان را ترک کنند. او این را دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین با میزبانی رسانه‌های مختلف جرمنی گفته است. آقای آیکوماس افزود ما به هر دو پروسه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح مرتبطیم. به گفته او گفتگوهای جاری صلح در دوحه قطر خیلی بطی به پیش می رود و تا پایان ماه اپریل نتیجه نمی دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا خروج نیروهای کشورش را تا پایان ماه اپریل از افغانستان وعده داده بود. ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 میلادی موافقتنامه را با طالبان امضا کرد. گفتگوهای صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گذشته آغاز شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند و حملات بر اهداف غیر نظامیان باید هرچه زودتر متوقف شوند. این کمیسیون ناوقت دیروز در توییترش نوشته که حملات بر غیر نظامیان به گونه آشکار جنایت جنگی و جرایم ضد بشری است. این کمیسیون افزود که عاملان چنین حملات در هر زمان و مکان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و پاسخگو خواهند بود. شهر کابل پایتخت افغانستان روز گذشته شاهد 3 انفجار بود که در آن حداقل 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که بر اساس اطلاعات این ترورها کار طالبان است، اما گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که ترور فعالان مدنی و خبرنگاران کار این گروه نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دانشمندان روسی میگویند واکسین سپوتنیک وی در برابر ویروس کرونا مؤثر به نظر می رسد. این دانشمندان نتایج اولیه واکسین اسپوتنیک وی را بر اساس یک مطالعه پیشرفته که در مجله صحی بریتانیایی نشر شد مؤثر خواندند. محققان گفتند بر اساس آزمایش آنها که در خزان سال گذشته بالای حدود 20,000 نفر در روسیه انجام دادند، این واکسین حدود 91% جلوگیری از ابتلا به کووید 19 در افراد را مؤثر ثابت شده است. واکسین اسپوتنیک وی در 11 اگست سال 2020 میلادی از سوی حکومت روسیه تایید شد. اداره پلیس فدرال آمریکا یا FBI گفته که در جریان تلاش برای بازداشت یک تن در پیوند به قضیه آزار و اذیت کودکان، دو کارمند این اداره کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این رویداد دیروز در ایالت فلوریدای آمریکا به وقوع پیوست. مایکل لی وارک، مامور خاص FBI در میامی، دیروز گفت که مظنون از داخل خانه بالای ماموران این اداره تیر اندازی کرد و در تیر اندازی متقابل خودش کشته شد. در مورد هویت مظنون تا هنوز چیز گفته نشده. و فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ تصمیم گرفته که لیگا پایتخت لیتوانیا میزبانی مسابقات جهانی سال 2021 را به عهده خواهد داشت. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بلاروس ماه گذشته از حق میزبانی مشترک این مسابقات محروم شد. فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ در خبرنامه‌ای که دیروز نشر کرد گفت سلواک و دنمارک پیشنهاد کرده بودند تا میزبانی مشترک مسابقات سال 2021 را به دوش گیرند، اما این فدراسیون تصمیم گرفته که همه بازیکنان تنها در لیگا بمانند و به خاطر تهدید ویروس کرونا از سفر به دیگر کشورها خودداری کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 7.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت افغانستان. این هم فهرست مختصر داشته های این مجله خبری. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار سیستم و نوحه برگزاری انتخابات در افغانستان را ناقص خوانده و گفته که آمریکا باید در ترتیب پالیسی جدید خود از آن بیاموزد. اما یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
محکمه در روسیه الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال زندان محکوم کرد و آمریکا تصمیم محکمه را تقبیه.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست تا الکسی نوالنی را هر چیزوتر از قید رها سازد.
در ادامه برنامه در گزارش های میشنوید که مردم در تخار چشم برای یک کانال بزرگ آب است و در رنگ‌های زندگی میشنوید که بیماران در واخان بدخشان چی امکانات دارند.
واخان فعلا ما سر میپذیریم که امکانات نیست که نیازمندی مردم مرفوع بسازد. تمام مریضایی که سراپا میآیند که بسیار ابتدایی هم نره میتونیم که بسیار تداوی ببینیم.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:39 دقیقه. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیستم انتخاباتی افغانستان و انتخابات برگزار شده در این کشور را ناقص خوانده است. این اداره در گزارش تازه خود گفته که طی 19 سال گذشته جامعه جهانی بیش از 1 میلیارد دلار را در امور انتخاباتی افغانستان به مصرف رسانیدند که نتیجه مطلوب در پی نداشته است. سیگار در این گزارش خود 8 مورد عمده را درباره انتخابات افغانستان یادآور شده که به گفته این نهاد امریکا در ترتیب پالیسی خود از آن بیاموزد. همزمان مقام های فعلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری کشور نسبت به انتخابات پیشین به گونه شفاف را اندازی شده و این کمیسیون در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابهای سال آینده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش خود که به روز سه‌شنبه نشر کرد گفته است امریکا از انتخابات در افغانستان 8 درس را می‌آموزد. در این گزارش به 8 مورد انتخاباتی اشاره شده که به گفته سیگار در پالیسی های امریکا باید به آن توجه شود و بر اساس همین موارد اقدامات در بخش حمایت از انتخابات صورت گیرد. سیگار در گزارش خود گفته که جامعه جهانی از سال 2001 میلادی به این سو حدود 1,200,000 دلار را نه تنها در برگزاری 7 انتخابات در افغانستان بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور هم به مصرف رسانیده که حداقل 620 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. بر اساس این گزارش حکومت آمریکا سرمایه گذاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف حاصل کرده. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که اداره های مربوط به انتخابات افغانستان نتوانستند که برای انتخابات این کشور آمادگی های قابل اعتماد را اتخاذ کرده مدیریت کنند و چالش های فرارای این روند را حل کنند. سیگار انتخابات 2004 میلادی افغانستان را نسبتاً خوب توصیف کرده اما گفته که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هنوز هم در کارکردشان ضعیفند و زمین روی اعتماد مردم بالای دولت متضرر شده. تلاش کردیم تا نظر مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در مورد این گزارش سیگار بپرسیم، اما عبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشاین کمیسیون بدون اینکه در مورد گزارش سیگار نظرش را بدهد گفت آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان را به گونه شفاف و با هزینه کمتر برگزار کردند.
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود و تمام جامعه جهانی که مقیم کابل هست اینا از استقبال کردن و اینا تایید کردن که انتخابات افغانستان شفاف ترین انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بود و کمترین هزینه نسبت به انتخابات گذشته داشت.
آقای ننگ انتخابات های برگزار شده در افغانستان را شفاف و خوب توصیف می کند، اما عملا دیده شده که این انتخابات ها با چالش های زیاد همراه بوده. سیگار در گزارش تازه خود رهبری ضعیف کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، نواقص در روند ثبت نام برای انتخابات، تقلب در این روند، بی‌نظمی و مشکلات امنیتی را از جمع درس های خوانده که می توان از روند انتخابات افغانستان آموخت و از وقوع آنها جلوگیری کرد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان به امنیت انتخابات پرداخته و گفته که به خاطر وضعیت بد امنیتی بیشتر مراکز رایدهی در جریان انتخابات در افغانستان مسدود بوده، طالبان در آستانه برگزاری انتخابات عملات خود را افزایش داده و افزایش نامنی ها منجر به تأخیر در روند ثبت نام در بسیاری مناطق شده و همین باعث شده تا میزان مشارکت در برخی مناطق کاهش بیابد. بر اساس گزارش سیگار ناامنی ها سبب شده که مشروعیت انتخابات متضرر شود. این گزارش سیگار در مورد ضعف در روند انتخابات افغانستان در حال نشر شده که کمیسیون مستقل انتخابات در سال 1400 خورشیدی قرار است 4 انتخابات را برگزار کند.
در این حال دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با اظهار تردید در مورد ابعاد صلح در افغانستان هشدار داده که تلاش ها به رهبری ایالات متحده برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نتیجه را در قبال نداشته. سیگار هشدار داده که با وجود امیدها برای توافق امریکا و طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا کنون نتیجه اندک داشته است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه، در گزارش اخیرش به قانونگذاران امریکایی نوشته است تا کنون هیچ توافق آتش بس صورت نگرفته و با وجود تقاضاهای مکرر مقامات بلندپایه امریکا و بین المللی خشونت ها به سطح بلند در افغانستان ادامه داشته است. همزمان هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، میگوید گفتگوهای جاری سال در دوحه قطر خیلی ها بتی به پیش می رود و تا پایان ماه اپریل نتیجه نمی دهد. او افزود نیروهای بین المللی پیش از پایان پروسه صلح نباید افغانستان را ترک کنند. او که دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین با میزبانی رسانه های مختلف جرمنی صحبت می کرد گفت ما به هر دو پروسه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح، در ارتباطیم. با گفته آقای هایکو ماس، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا خروج نیروهای کشورش را تا پایان ماه اپریل از افغانستان وعده داده بود. وزیر خارجه جرمنی در ادامه گفت زمانی که گفتگوهای صلح موفقانه نتیجه داد، آن زمانی است که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. او پلان یک جانبه ایالات متحده برای خروج نیروها از افغانستان را انتقاد کرد. هایکو ماس گفت این پلان امریکا نیروهای باقی مانده در افغانستان را به خطر امنیتی روبرو می کند. او همچنان به حل مشترک این موضوع با ایالات متحده اشاره کرده گفت حکومت جدید امریکا به چنین اقدام موافق است. ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 میلادی موافقتنامه را با طالبان امضا کرد. گفتگوهای صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گذشته آغاز شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:46 دقیقه. حالا جاوید نعیمی در گزارش مرور دارد به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دیفنس پوست به افزایش حملات بمی در افغانستان تمرکز کرده، حملاتی که به نگرانی مقام های افغان و امریکایی افزوده است. تنها در رشته انفجارهای سه شنبه در کابل حداقل 2 تن جان باختند. یک موتر پلیس هم در ولایت پروان هدف یک حمله بمی قرار گرفت. به نوشته دیفنس پوست، این گونه حملات در کابل در حال افزایش یافتند که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو در قطر مشغول گفتگوهای وقفه‌ای بودند. مرحله دوم گفتگوها که در هفته اول جنوری آغاز شد، بار دیگر دچار وقفه شدند. در ادامه آمده که اداره جو بایدن، رئیس جمهور جدید امریکا، گفته که توافق ماه فوریه پارسال میان واشنگتن و طالبان را بازنگری می‌کند. بازنگری پس از آن در توافقنامه آوردن صلح به افغانستان مطرح شد که طالبان به افزایش خشونت‌ها در افغانستان متهم شدند. روزنامه ستارز اند استرایپس در شماره اخیرش به این تمرکز کرده که برای 2 دکتر و 1 کارمند صحی در مرکز نیروهای هوایی ناتو در کابل به خاطر مبارزه‌شان با ویروس کرونا مدال برنز تفویض شده است. در تابستان که گذشت 30% از کارمندان این مرکز به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. روزنامه نوشته که برای دگروال کالتین شر، دگروال کاتی کوبل و براندن هوکنبرگر در ماه جنوری مدال داده شد. هوکنبرگر در گفتگوی تلفنی گفته است انگامی که در ماه جون سال گذشته به مرکز ناتو در ساحه سبز کابل رسید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این مرکز از 30 تا 40 تن بود، اما در میانه های ماه جولای شمار مبتلایان از 160 تا 200 تن رسید. به نوشته روزنامه ستارز اند استرایپس، حدود 25 تن از بیماران که به درمان جدی نیاز داشتند به شفاخانه های امریکایی در جرمنی منتقل شدند. 150 تن دیگر هم که وضعیت صحیحشان بهتر بود از افغانستان بیرون شدند. مقام‌های آمریکایی در افغانستان بر اساس توصیه وزارت دفاع کشورشان از شریک ساختن معلومات در مورد نظامیان آمریکایی که به ویروس کرونا مبتلا شدند خودداری کردند. اما در اعلامیه در تابستان گذشته به گسترش ویروس کرونا در میان نظامیان آمریکایی در افغانستان اشاره شده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 55,000 تن رسیده. اما متخصصان صحی به این باورند که شمار واقعی مبتلایان شاید به مراتب بیشتر باشد.
اینجا رادیو آزادی است. باشنده های بیش از 20 روستای ولایت تخار چشم برای تمام شدن کار ساخت و ساز کانال بزرگ آب در این ولایت هستند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به طول نزدیک به 15 کیلومتر کار یک کانال آب به نام جوی دراز آغاز گردیده است. به گفته مسئولان محلی، هزینه این پروژه به $350,000 دلار آمریکایی می رسد که از سوی بانک انکشافی جرمنی پرداخته می شود. در جریان کار این پروژه برای 3,000 نفر زمینه کار نیز مساعد می گردد. انجینیر صبغت الله نظری، رئیس احیا و انکشاف دیهات تخار می گوید که کار این پروژه در مدت 18 ماه به پایان می رسد.
پروژه که کارش آغاز شد، پروژه کانال جوی دراز، با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن به آب کافی به دست میارن که از یک فصله به دو فصله اکثرا تبدیل میشن و 680 جریب زمین باید به آب دسترسی پیدا میکنن و در مدت 18 ماه کاری انشاءالله کار از این پروژه تطبیق میشه.
مسئولان محلی تخار میگن که در منطقه گنج علی‌بیگ شهر طالقان از سالها به این سو به دلیل نبود آب دهقانان از زمین های زراعتیشان یک فصل حاصل می گرفتن. اما با تکمیل این پروژه دهقانان می توانند که زمین های زراعتیشان را در یک سال دو فصل کشت کنند. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت
زمین هایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن می توانستن و بعد از اینکه این کانال به بهره برداری سپرده شود دو فصله می توانن که از این استفاده بکنن، محصولات زراعتشان بالا می رود و برای یک تعداد بسیار بزرگ زمینه کار اشتغال زایی پیدا می شود به مترتب سطح اقتصاد و سطح زندگی مردم.
باشندگان منطقه گنج علی‌بیگ طالقان که از سالها به این سو با نبود آب مواجه هستند، از آغاز کار این کانال آب اظهار خرسندی میکنند. خیرالله 40 ساله یکی از باشندگان قریه گروپوزخور شهر طالقان گفت
کارایی که پروژه که دمیان بسیار خوشحال هستیم ما، این همه جبره کارایی من جویای ما احساس جور شوه، ما مردی بسیار تمام هستیم، همین جویای ما جویای ما بیا احساس صحیح جور شوه.
با اجرای این پروژه به صدها تنی از مردم محل نیز زمینه کار مساعد گردیده است. سید اسدالله 30 ساله که هم اکنون در این پروژه کار میکند گفت
ما تشکری داریم از دولت بخاطر آبادی قوم ملت، بخاطر تشکر میکنیم از دولت که بخاطر حمایت ملت، بخاطر حمایت همین مردم را کار میکنند، تشکر دارم.
مسئولان محلی تخار میگویند که کار این کانال یاب از منطقه خطایان شهر طالقان آغاز و در قریه گروپوزخور طالقان به پایان میرسد که در این فاصله باشندگان 21 قریه از آب آن مستفید میشوند. تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های زراعتی کشور به حساب میرود. بر اساس معلومات 80% از ساکنان این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمد بیشتری از مردم وابسته به همین دو بخش است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. ایالات متحده آمریکا محکوم شدن الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال زندان محکوم کرد. محکمه در مسکو این حکم را روز گذشته در عقب درهای بسته اعلان نمود. ناوالنی 6 سال پیش به اتهام اختلاس به 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا حکم محکمه روسیه در قبال الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور را محکوم کرده است. محکمه مسکو ناوالنی را روز گذشته به 3.5 سال زندان محکوم کرد. آقای بلینکن از روسیه خواست تا الکسی ناوالنی را هرچی زودتر از قید رها سازد. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا در وبسایت این وزارت نشر شده، از روسیه خواسته شده که بر علاوه الکسی ناوالنی، تمام کسانی را که اخیراً در جریان تظاهرات صلح‌آمیز در روسیه بازداشت شدند، از بند رها کند. محکمه مسکو با صدور 3.5 سال حبس برای ناوالنی گفت که 1 سال حبس خانگی ناوالنی در این مدت حساب خواهد شد. این حکم می تواند طرفداران ناوالنی را به اعتراضات گسترده بیشتر که طی دو آخر هفته گذشته روسیه شاهد آن بود ترغیب کند. همچنان انتظار می رود این حکم محکمه انتقادات شدید کشورهای غرب و احتمالاً تحریم‌های جدید علیه مسکو را در پی داشته باشد و روابط تیره واشنگتن و مسکو را تیره تر سازد. محکمه ناوالنی روز گذشته در عقب درهای بسته دور از دوربین رسانه ها و حضور خبرنگاران برگزار شد. صدها نفر از طرفداران ناوالنی در اطراف محکمه که از سوی نیروهای انتظامی مسدود شده بود جمع شده و منتظر صدور حکم محکمه بودند. پلیس پیش از صدور حکم محکمه حدود 300 نفر از طرفداران ناوالنی را از اطراف محکمه بازداشت کردند. پیش از حکم نهایی محکمه، الکسی ناوالنی در محکمه حضور یافت و از فرصت استفاده کرده با اشاره به مسمومیت خود در تابستان سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مسمومیت خود خواند و گفت که پوتین در تاریخ به عنوان مسموم کننده یاد خواهد شد.
دلیل این همه نفرت و ترس مردی است که در زیر زمینی زندگی می کند. من به او توهین بزرگ کردم، زیرا پس از آن که کسی مرا به دستور او می خواست بکشد، من باز هم زنده ماندم.
ناوالنی در 2014 میلادی به تام اختلاس به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ناوالنی بارها اتهامات مطرح شده در این قضیه را رد کرده و آن را ناشی از انگیزه های سیاست حکومت روسیه برای سرکوب مخالفانش خوانده. ناوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. او بعد از مسمومیت برای تداوی به جرمنی رفته بود.
محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در اثر راکت پراگنی های اردوی پاکستان در ولسوالی شلتن این ولایت به مردم ملکی آسیب رسیده است، اما گفت که تا هنوز در مورد تلفات جانی معلومات دقیق در دست نیست. برخلاف ادعای ایالات متحده آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید نیروهای بین‌المللی پیش از پایان پروسه صلح نباید افغانستان را ترک کند. او این را دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین و میزبانی رسانه های مختلف جرمنی گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل های هدفمند و حملات بر اهداف غیر نظامیان